انزوای همراه با حالت شکست روانی او سبب شد که وی مرد دارای روح قوی شود تا بتواند حقایق فلسفه را نه فقط با استدلال بلکه با شهود خود درک کند. همین ریاضت ها سبب شد که از آن جوان حساس و زودرنج مرد مقاوم و با حوصله ساخته شود که چون کوه در برابر حملات دانشمندان سطحی و یا حسود زمان خود مقاومت کند و رسالت خود را تا آخر عمر به خوبی انجام بدهد. این زیبایی او در روستای کهک نقطه عطف مهمی در زندگی ملا صدرا بود و شتاب رشد روحی و علمی او را به سرعت افزایش داد و تصمیم او را برای انتخاب راه زندگی قطعی ساخت. از تاریخچه زندگی جوانی و حتی نوجوانی او برمی آید که از همان آغاز تحصیل به همان اندازه که به فرا گرفتن دانش اصرار داشته به تهذیب و تربیت روحی خود هم علاقمند بوده و راه خود را مانند دیگر سالکان از پیش برگزیده بوده است، ولی انزوا و ریاضت‌های روحی او در روستای کهک او را قاطع‌تر و برنامه زندگی او را روشن‌تر ساخت. در پایان باید ذکر نمود که برای ملا صدرا نه در فلسفه و نه در خلقیات و روحیات نمیتوان همانندی در فلسفه غربی یافت و نشان داد. پروفسور هنری کوربین درباره او معتقد بود که اگر بتوان یاکوب بوهمه و سویندنبرگ را با هم جمع کرد و بر توماس اوکینوس افزود، ملا صدرا خواهد شد. اما این ستایش برای ملا صدرا این فیلسوف و عارف شهیر ایرانی بسیار کم است. تاریخچه زندگی و کارهای او نشان می‌دهد که او را باید شخص همانند فیثاغورس یا دست کم افلاطون دانست. عمق فلسفه او نیز به همان سو گرایش داشته است، به طوری که هنری کوربین و برخی دیگر از اندیشمندان او را نو فیثاغورس یا نو افلاطونی نامیدند. از کمالات فوق‌العاده او که بگذاریم، او یک نمونه انسان واقعی است که منش عالی و اخلاق و تهذیب نفس و دانش و به ویژه فلسفه را یک جا و به بهترین صورت جمع کرده است و علاوه بر مکتب فلسفی خود که معروف است، مکتب تربیتی را اداره می کرده که پس از وی مردان بزرگ را به جامعه تحویل داده است. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا گفتار دیگر از سلسله برنامه های مشاهیر ایرانی مفاخر جهان را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. امیدواریم که از گفتار این ساعت ما استفاده لازم را برده باشید. تا برنامه های دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
یاران همراه، برنامه نوآوری تقدیمتان می‌گردد. بشنوید.
خلاقیت شکوفتن است، رمز پویایی است.
و حرکت در مسیر بهتر زیستن،
تا فلک را سقف پیش کافیم و
طرحی نو در اندازیم. نو آوری، کاری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. دعوت میکنیم تا پایان این گفتار همراه ما باشید.
از
عزیزان، محققان موفق به طراحی حسگری شدند که با استفاده از نانو ذرات طلا ساخته شده و می تواند بیماری های صعب العلاج را شناسایی کند. به گفته مجری این طرح، این حسگرها مبنی بر نانو ساختار هستند. حسگری که طراحی کردیم برای سرطان روده بزرگ مورد آزمایش قرار گرفته و نتیجه آن خوب بوده است. این حسگر نمونه خارجی ندارد و از نانو ذرات طلا برای ساخت این حسگر استفاده کردیم. ساخت این حسگر هزینه زیادی نداشت و تولید آن نیز هزینه بر نخواهد بود. به گفته برگزیده جشنواره جوان خارزمی، در این طرح با استفاده از آپتامرهای اختصاصی نانو ذرات و نانو ساختارها، آپتوحسگرهای الکتروشیمیایی برای برخی از ترکیبات دارویی مانند کلورامفنیکول، اپیروبیسین و ترکیبات مهم بیولوژیکی مانند تریپتوفان یا نمونه‌هایی از مولکول‌های کوچک و سلول سرطانی روده بزرگ CT26، نمونه‌ای از سلول‌های کامل به عنوان آنالیت‌های هدف طراحی شود. عزیزان، گروهی از پژوهشگران به رهبری علیرضا مشاقی، محقق ایرانی و استاد دانشگاه لیدن در هلند، برای نخستین بار فرایند بیماری ابولا و تب هموراژیک آن را بر روی یک تراشه کوچک بازسازی کردند. تا کنون هیچ درمان مؤثری برای ویروس ابولا کشف نشده است. ابتلا به این ویروس که به تب هموراژیک در انسان‌ها منجر می‌شود، در سراسر جهان قربانیان زیادی گرفته است. فقدان مدل‌های انسانی برای بررسی تب هموراژیک ابولا یکی از مهم‌ترین موانع در توسعه استراتژی‌های درمانی برای این بیماران است. از سوی دیگر، مطالعه این بیماری بر روی حیوانات بسیار مشکل، پرهزینه و گاهی اوقات غیر ممکن است. در همین راستا گروهی از پژوهشگران به رهبری این محقق ایرانی برای نخستین بار فرایند بیماری ابولا و تب هموراژیک آن را بر روی یک تراشه کوچک بازسازی کردند. این پروژه تحقیقاتی طی 3 سال و با همکاری مراکز دانشگاهی و صنعتی انجام شده است. اندام بر روی تراشه و یا اندام تراشه یک فناوری جدید است که در آن اندام‌های انسانی در ابعاد کوچک بر روی یک تراشه کوچک بازسازی می‌شوند. این مدل‌های کوچک هم مانند نمونه‌های واقعی از بدن انسان توسط عوامل بیماریزا از جمله ویروس‌ها بیمار می‌شوند. از آنجا که در ساخت این تراشه‌ها از سلول‌های انسانی استفاده می‌شود، نشانگرهای بیماری‌های انسانی را دقیق‌تر از مدل‌های حیوانی از خود بروز می‌دهند. تراشه ابولایی که این محققان ساخته‌اند نه تنها سندروم تب هموراژیک، بلکه فرایندهای بیوشیمیایی و بیومکانیکی ایجاد کننده این سندروم را به خوبی نشان می‌دهد. همچنین پژوهشگران از این تراشه برای تست چند داروی جدید استفاده کرده اند. یک شرکت نانویی در ایران موفق به تولید چسب سنگ آنتی باکتریال نانویی شده است که می توان از آن در بیمارستان‌ها، استخرها و تمام سازه‌هایی که نیاز به پوشش آنتی باکتریال دارند استفاده کرد.
این چسب ماحصل فعالیت یکی از دانش آموختگان ایرانی است که روی سنتز نانو ذرات اکسید روی کار می‌کرد و در نهایت بعد از فارغ التحصیل شدن از توسعه این فناوری اقدام به تولید این محصول کرده است. به گفته مدیر عامل این شرکت دانش بنیان، نانو چسب آنتی باکتری نانویی این امکان را به مصرف کننده می‌دهد که بتواند بیشتر سطوح مثل چوب، سنگ، شیشه و غیره را در مدت زمانی کوتاه بچسباند و همچنین در کاربردی خاص از این محصول میتوان به عنوان عایق در سطوح مختلف مانند استخر، پشت بام، سرویس بهداشتی و غیره استفاده کرد. از جمله کاربردهای دیگر این محصول استفاده از آن به عنوان افسودنی به بتن است که سبب آبگریزی و عدم ترک خوردن بتن می شود. به گفته این محقق این محصول دارای نانو ذرات اکسید روی بوده و خاصیت آنتی باکتریالی دارد و این خاصیت محصول را در کاربرد به عنوان درزگیری بسیار متمایز از سایر محصولات مشابه می کند. عزیزان، محققان انگلیسی و آمریکایی برای اولین بار موفق به ابداع یک داروی خاص ضد سرطان شدند که برخی ژن‌های خاص را هدف قرار می‌دهد و از همین رو برای مقابله با ده‌ها نوع سرطان مختلف قابل استفاده است. این محققان داروی ویژه‌ای را تولید کرده اند که با مقابله با برخی ژن‌های مخرب می‌تواند به جنگ 25 نوع سرطان مختلف برود. بررسی‌های اولیه از نتایج امیدوارکننده این روش تازه درمانی خبر داده است. این پژوهشگران با استفاده از فناوری دستکاری ژنتیک ژن‌های خاصی را شناسایی کرده‌اند که سلول‌های سرطانی برای زنده ماندن به آنها محتاج هستند. داروی تازه با از کار انداختن تک تک این ژن‌ها می‌تواند به مرگ سلول‌های سرطانی کمک کند. برای ساخت داروی تازه 725 نوع سلول سرطانی مربوط به 25 نوع سرطان مختلف از بدن بیماران جدا شدند و در محیط آزمایشگاهی مورد بررسی دقیق قرار گرفتند. دوستان عزیز و ارجمند، به لحظه‌های پایانی گفتار نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی یکایک که شما خوبان شنونده با این گفتار سپاسگزاریم و تا فرصتی دیگر و برنامه‌ای دیگر همگی شما خوبان را به خداوند بزرگ و مهربان می‌سپاریم. در پناه حق پیروز و سربلند باشید و خداوند یار و نگهدارتان.
شنونده های عزیز و ارجمند، شبتون بخیر باشد. دعوت میکنم تکرار نمایش را همراهی بفرمایید.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم میکند.
از اینجا تا بهشت، نویسنده داریوش رویی، سردبیر داوود نقلانی، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: مسعود زنوزی راد، محسن بهرامی، فریدون مهرابی، نازنین مهیمنی، مهدی طهماسبی، اسماعیل بختیاری، قربان نجفی، حمید رضا هدایتی. کارگردان خسرو فرخزادی، افکتور نرگس موساپور، صدا بردار علی حاجی نوروزی، تهیه کننده داوود نقلانی.
با نام و یاد خدا و عرض سلام حضور شما شنوندگان عزیز برنامه‌های نمایشی رادیو. در برنامه گذشته با اولین بخش از نمایش از اینجا تا بهشت در خدمت شما بودیم و تا اونجا شنیدیم که مجید شهریاری، استاد برجسته فیزیک هسته‌ای دانشگاه امیرکبیر، برای راه اندازی گروه مستقل فیزیک هسته‌ای به دانشگاه شهید بهشتی منتقل شد. حالا به بخش دوم این نمایش گوش کنید.
آقای مهندس، ببخشید وسط صحبتتون بلند شدم.
خواهش میکنم. اتفاقا چه خوب شد پنجره رو باز کردین آقای دکتر. این اتاق به هوای تازه احتیاج داشت.
خب حالا میشه اون کاتالوگو ببینم؟
حتما حتما،
ممنونم.
اگه اشتباه نکنم عکس و مشخصات قطعه مورد نظر باید تو صفحه 14 باشه.
صفحه 14. بسیار خوبه. پس پیشنهاد شما اینه؟
از نظر بنده فقط این میتونه جوابگوی نیازمون باشه.
اما فکر نمی کنی تفاوت زیادی بین این قطعه و قطعه معیوب باشه؟ لاقل در ظاهر.
ظاهرن خب چرا؟ ولی با بررسی هایی که تیم مهندسی به عمل آورده، این قطعه میتونه چرخه فعالیت سنتریفیوژ ها رو کامل کنه.
ظالمانه است. واقعا ظالمانه است.
منظورتون قیمت قطعه است؟
اون که به جای خود.
چاره چیه؟ این مشکلیه که سال هاست باهاش دست به گریبونی.
آخه زورگویی تا چه حد؟ استفاده از انرژی هسته‌ای حق همه ملت هاست.
به ما اتهام میزنن که از اهداف صلح‌آمیز انحراف داشتیم، در حالی که نماینده های آژانس انرژی اتمی که همین حالا تو سایت های ما حضور دارن هیچ تخلف و انحرافی رو گزارش نکردن.
اونا با اصل قضیه مخالفن مهندس سرابی. میخوان اونقدر هزینه فعالیت هسته‌ای رو برامون بالا ببرن که از ادامه این کار منصرف بشیم.
دارن آب تو هاون میکوبن. مگه میتونن جلوی پیشرفت یه ملت رو بگیرن؟
معلومه که نمیتونن. اونم با سرمایه های عظیم علمی و انسانی که کشور ما تو این زمینه داره.
مگه اینکه با این تحریم های یک جانبه ما رو تو تامین قطعات به زحمت بندازن؟
که البته شما و تیم همراهتون خوب میدونید این تحریم ها رو چطور دور بزنید.
خب تحریم ها هر روز سختتر و سنگینتر میشن، ولی خب ما بالاخره یه راهی برای دور زدنشون پیدا میکنیم.
مهندس جان.
بله.
نمیخوام سانتریفیوژا حتی یک ساعت هم از فعالیت بیافتن.
شما درخواست رو امضا بفرمایید، بنده بلافاصله هماهنگی های لازم و برای تامین قطعه انجام بده.
بسیار خوب. لبان نویسم
تو جیب کتتونه دکتر.
میبینید از صبح تا حالا این اولین باریه که بهش احتیاج پیدا بکنم. خب اینم. بله
عذر میخوام آقای دکتر. مثل اینکه بعد موقع مزاحم شدم، فکر میکردم تنها باشم.
اشکالی نداره آقای دکتر، امری با بنده داشتید؟
بله، یه طرح دارم که برای ارائهش خدمت رسیدم.
طرح؟
بله بله، ایدش از خودم.
خب در چه موردی هست؟
سانتریفیوژا.
سانتریفیوژ؟ خب ما در حال حاضر تعداد زیادی سانتریفیوژ داریم که در حال غنی سازی هستند.
آقای دکتر منظور من یه طرح متفاوت از سانتریفیوژه.
یعنی ساختار و کارکردش با سانتریفیوژای فعلی فرق میکنه؟
بله همینطور آقای دکتر. این سانتریفیوژی که بنده طراحی کردم ضمن اینکه سرعت غنی سازی رو بالاتر میبره، ساختار مکانیکی ساده تری هم داره.
خب اگه اینطور باشه که این میتونه یه دستاورد بزرگ تو صنعت هستی کشورمون باشه.
البته اگه این طرح اجرایی باشه آقای دکتر.
آقای مهندس سرابی بنده یقین دارم که کار میکنم.
آقای شهریاری میتونم طرحتون ببینم؟
بله حتما. بفرمایید. جزئیات تمام قطعات و محاسبات هم اینجا ذکر کردم.
ممنونم. بفرمایید بنشینید لطفا.
بله.
خب آقای دکتر صالحی، اگه درخواست رو امضا بفرمایید بنده از حضورتون مرخص میشم.
آیه مهندس. بله. میشه چند لحظه تحمل بفرمایید؟
حتما.
آقای مهندس، دکتر شهریاری که معرف حضورتون هستن.
دورا دور بله، ولی تا به حال افتخار مصاحبت با ایشون رو نداشتم.
خواهش میکنم، اختیار داریم، من سعادت نداشتم.
آقای دکتر شهریاری، در این 3 سالی که در سازمان انرژی اتمی با ما همکاری میکنن، خدمات بسیار ارزنده‌ای داشتن.
بله بله، در جریان هستم. جدا از توانایی های فنیشون، سجایای اخلاقیشون هم زبان زده بچه های سایت هست.
دوستان همکار به بنده لطف دارن.
شهریه جان، بنده بحثی در مورد محاسبات فنی این طرح ندارم، حدس دارم که جامع و دقیق هستن. فقط میخوام بدونم چقدر زمان میبره تا یه نمونه از این سانتریفیوژا رو تولید کنید و به بهره برداری برسونید؟
اگه مشکلی در تامین قطعات پیش نیاد 1 ماه.
خوبه خوبه، قطعات مورد نیازتون رو برآورد کنید تا آقای ترابی ترتیب تهیه‌شون رو بدن.
اما آقای صالحی، واحد من همین که بتونه قطعات سانتریفیوژ های فعلی رو تامین کنه کار بزرگی انجام داده.
اونا رو موکول کنید به بعد. قطعات مورد نیاز دکتر شهریاری تو اولویت قرار دارن.
ریسک این کار بالاست دکتر، اگه جواب نده اطلاف هزینه بالایی صورت میده.
جای نگرانی نیست ترابی جان، من به کار دکتر شهریاری ایمان دارم، دکتر شهریاری هم به کاری که میکنن ایمان دارن.
از اعتمادتون سپاسگزارم آقای دکتر.
خواهش میکنم.
مطمئن باشید ناامیدتون نمیکنم.
بسیار خوب، پس با این حساب روان نویستون دوباره باید برگرده تو جیب کتتون.
همینطوره. اما امیدوارم دکتر شهریاری ظرف کمتر از 24 ساعت مجبورم کنه دوباره از جیب درش بیاره.
پس با اجازهتون بنده برم برای تهیه یه برآورد دقیق‌تر از قطعات.
منتظرتون هستم.
خواهش میکنم، با اجازهتون. با اجازه آقای مهندس.
خواهش میکنم.
عزیزم تو که تازه شیر خوردی، دخترکم، دختر قشنگ مامان، میدونم خود بنام الهی. مامان ادامه بدی میان از مامان جدات میکنن.
چه خبره؟ این دختر منه، بیمارستان رو گذاشته رو سر خودش. ای جانم، ای جان،
چجوری اومدی تو؟
خب چونم عزیزم،
ملاقات تموم شده، چجور اومدی
از در اومدم چطور مگه تموم شده باشه؟ این من حق ندارم ماهبانو و دختر دورتونم رو ببینم. ای قربونت برم، بابا قربونت
شدم.
بفرمایید، گل برای گل، قابل شما رو نداره.
دست گل بزرگی گرفتی که شرم نگاهت پشتش قایم بکنی.
چونم شرم؟
بله آقا، شرم پدری که یه روز تمام برای دیدن بچهش تأخیر داشت.
شابا جان، خواهد شابا
جان، میشه که عزیزم نمیبینی دارم بابا تو دعوا میکنم؟
میشنوی داره میگه بابامو دعوا نکن، بابامو دعوا نکن. خوربونه طرف رو بابا رو میکنی.
خیلی نقشه کشیده بودم چجوری از خجالت در بیام. خوب بلدی ماجرا رو به نفع خودت بچرخونی.
آخه من سر و پا تحصیل سیاستم کجا بود که از این چرخش بلد باشم؟ اون از روسیاییمه که زدم به لوده.
بیا اینم دختری که اینقدر بیتاره.
خدا رو شکر، به به، حالا جنسمون جور شد. وای خدا، وای وای، ببینیش خدای من. آخه نازی، چرا اینقدر کوچیکه این بچه؟
همچی میگه کوچیکه، اینگه خودش رستم دست داره.
نجات بانو، درسته که من قد و هیکل قابل ارزی ندارم، ولی یادم رضا که به دنیا اومده بود جسش لااقل 2 برابر این بود.
نیست این دختره آقای دکتر، ضعیفتره. خب
چونم چی گریه میکنی بابا؟
نمیدونم والا، چی میدونم.
شیر دادی بهش؟
آره تازه خورده.
آها شاید مونده رو دلش، پشتش زدی آراغش رو بگیری؟
آره، مشکلش یه چیز دیگه.
حتما جاشو خیس کرده بچه.
نه خیر، چک شده، این گزینه هم منتفیه.
خب اگه اینطوری مشکلش باید جدی باشه، میره پرستار
سر کنم. نه 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 نه، خدا نمیخوام بچه‌مو ازم جدا.
خب آخه اینجوری که نمیشه، این بچه یه بند زده گریه میکنه.
آقای پدر، خب چرا نمیری تو اتاق خود بگردونی؟
خودت که میدونی بهشت، من میترسم نوزاد بغل بگیره.
ترس نداره، بیا جلو بجلو.
یه لحظه صبر کن.
همینجوری که من گرفتم بگیر.
خیلی خب، یه لحظه صبر کن، صبر کن.
بیا بیا.
بسم الله. بده ببینم دختر. وای وای وای.
مواظب باش.
جان،
مواظب باش.
ای خورپولت برم. وای. وای خدای من. چه حسیه.
ناش که برای خورده صداش بهم بیاد.
جون جون جون، باشه باشه، اولم نکن.
برو دیگه
دخترمه. گریه نکن بابا جون، گریه نکن قربونت برم.
نگاه آروم شد برپریده.
چونم
از الان معلومه باباییه من جون.
نه عزیزم، این فقط خوشحالی که داره راه میره. نگاه کن، نگاه کن. دیدی تا وایمیستم شروع میکنه. خیلی خوب خانم کشوده. جونم بابا جون، جونم راه میبرمت، راه میبرم بابا جون.
پسرم از چطوره؟
از یه پسر 4 سالش انتظاری داری؟ جون جون بابا جون، البته خانواده فریدون هم حواسشون بهش هست، نمیذارن کم و کس ریز کنه.
خدا حفظشون بکنه. با این مشغله های کاری تو اگه اونا نبودن پسرم آواره میشد.
دیگه تموم شد، الان با دکتر حرف زدم، گفت به امید خدا فردا مرخصی.
خوبه، پس فردا هر 4 تا دوره همه.
بهتر بگی هر 5 تا. مادرم تو راه تهرانه.
مجید چرا گذاشتی حاج خانم با اون حالش از زنجان پاشه بیا؟
بابا خودت که میشناسی که من حریفش نیستم. تازه چه نشستی که اسم بچه رو انتخاب کرده.
جدی؟
بله، میخواد بعد از این که اذانو تو گوشش خوند صداش کنه زهرا.
زهرا.
البته بهجت جان اگه اسم دیگه ای مد نظرته میتونم با حاج خانم صحبت کنم.
شوخیت گرفته مجید، چه اسمی قشنگتر از زهرا میتونه پیشنهاد بشه؟
خدا رو شکر خوشحالم که تو هم نظرت همینه. تونستم با زور و زحمت یه 2 روز مرخصی بگیرم. البته مادرم حداقل تا 2 هفته اینجاست. این فرصت خوبیه که یه استراحت اساسی داشته.
چه استراحتی؟
برای فعالیت های تحقیقی و دانشگاهی و فقط تا یه ما تحصیل کن بس بره.
یه دستوره؟
البته که نه، فقط یه خواهشه، یه خواهش خیرخواهانه. جانم چی شده؟
بیا جلو.
چی شده؟ بچه رو میخواد؟
نه بیا جلو. بیا.
چرا چیه؟
میخوام نگاهت کنم.
منو نگاه کنی؟
صورتتو بیار جلو.
یا بفرما.
مجید داری با خودی چی
کار میکنی؟ ای بهجت،
تو این چند روزی که ندیدم چقدر چهرت خسته شده.
کجا همچین چیزی خانوم؟ من همون مجید یه هفته قبلم.
نه تو زیادی داری از خودت کار میکشی مجید. مگه یه آدم چقدر توانایی کار داره؟ نمیشه که هم استاد دانشگاه بود، هم کار تحقیقاتی کرد، هم کارمند سازمان انرژی اتمی بود.
میگه چی کار کنم؟
یعنی حالا که پدر 2 تا بچه‌ای نمیخوای کارتو مقداری سبک بکنی؟
آخه چیشو سبک کنم عزیزم؟ کار شخصی که نیست، کار مملکته.
مگه مملکت فقط تو رو داره؟ بذار دیگرانم دینشونه به این مملکت ادا کنم.
بشت تو از اینکه با سازمان انرژی اتمی همکاری میکنم ناراحتی؟
نه من دوست ندارم اسم شوهرم سر زبونا بیفته.
میترسی معروف بشم؟
جدی دارم حرف میزنم مجید. یعنی تو خبر نداری که چقدر با برنامه هسته‌ای ما مشکل دارن؟
چرا؟ ولی اینا که چیز تازه ای نیست.
بله چیز تازه نیست، ولی تازگی دارن دنیا رو پر میکنن که پشت برنامه هسته‌ای ایران اهداف نظامی خواهد.
دارن مزخرف میگن.
حالا مزخرف یا غیر مزخرف، دنیا رو دارن نسبت به کارشناسای هسته‌ای ایران حساس میکنن.
چی بشه؟
که جا بندازن دانشمندای هسته‌ای ایران آدمای خطرناکین و دنبال ساختن بمبن.
ازشون چه انتظاری داری عزیزم؟ اگه غیر از این عمل کنن جای تعجب داره.
مجید من نگرانم. ای کاش میشد بیشتر متمرکز شی رو فعالیت‌های دانشگاهی.
بهجت جان، خب این فعالیت دانشگاهی باید نموده اینی داشته باشه یا نه؟ من اگه از دانشی که کسب کردم استفاده نکنم که میشم زنبور بی اصل.
خب حالا نمیشه از همون دانشگاه علمتو انتقال بدی به سازمان؟ حتما باید کارمند رسمی و قطعی سازمان انرژی اتمی باشی.
نگرانیتو درک میکنم بهجت، ولی من حاضر نیستم به خاطر ترس از بدخواهای این مملکت غنی‌سازی اورانیومو که قرار این لامپ رو روشن کنه متوقف کنم.
خیلی بدش من بچه رو.
بیا
موازه باش.
بیا جانم بابا جان، خیلی آروم شده. بیا موازه باش جان. اوهی جانم بهجت، ببخشید اگه از دستم ناراحت شدی.
نه نظرت چیه؟ یکی از کمپوتای آناناسی که همکار دانشگاه برام آوردن باز کنی با هم بخوریم.
در بازکن داریم اینجا؟
آره اگه بگردی تو این کمد زیریه پیداش میکنی.
خیلی خب بس ببینم. الله اکبر. اینجا رو ببین. چه انبار احتکار بزرگی.
چیکار کنم، آشنا آوردن دیگه.
دستشون درد نکنه. به به چه ترنوایی هم داره. گیلاس، گلابی،
مجید، مجید. گفتم فقط یه کمپوت آناناس. با بقیهشون کاری نداشته باش.
گلابی چی؟ گلابی
هم بیار. آناناس رو بیار. چه بیدار میشه تو رو خدا.
آناناس رو بیار. خیلی خوب باشه.
ببخشید اگه میشه یه تیکه تحریک هم بذارید روش.
روی چشمم بفهم.
دست شما درد نکنه خیلی هم.
سوپ؟
یه ملاق لطفا.
حتما بفهم.
ممنونم. روبانش ببخشید میتونم اینجا بشینم؟
خواهش میکنم بفرمایید.
با اجازه.
مرغش تعریفی نداره.
بله یه مقدار خوش.
از کارمندای سازمان هستین یا میهمان تشریف آوردین؟
اگه خدا قبول کنه از کارمندای همینجا.
پس باید از همکارای جدید باشی.
بله خیلی از شروع همکاری نمیگذره.
ببخشین کدوم واحد تشریف دارین؟
تو خود سایت مشغولم.
خوبه. میشه اون پارچه آب و لطف کنی؟
بله بله حتما.
خودم میریختم، راضی به زحمت نبودم.
خواهش میکنم بذارید یه ثواب کوچیکم ما ببریم.
ببخشید میتونم بپرسم افتخار آشنایی با چه کسی رو دارم؟
عباسی هستم، فریدون عباسی.
خوشبختم. بندم ترابی هستم. از واحد پشتیبانی.
پس آقای ترابی شما هستید.
پس در مورد من از همکارا شنیدین؟
نه تنها از همکارا، بلکه قطعاتی هم که تو سایت استفاده میشن ذکر خیرتون رو میگم.
خوشحالم که از کار کردشون راضی هستید.
به نظر بنده توی نیروگاه هستی قطعات نقش کلیدی رو دارن.
البته نقش اصلی رو متخصصینی ایفا میکنن که این قطعات رو به بهره برداری میرسونن.
بله بله.
بفرمایید آب.
نوشه جان بفرمایید.
بذارید حدس بزنم.
چی رو؟
که دقیقاً روی کدوم پروژه کار میکنید.
بفرمایید.
سانتریفیوژایی که قرار فردا افتتاح بشن.
از کجا فهمیدین؟
کسی که رو نقش حساس قطعات تاکید داره معلومه که خودش درگیر پروژه های بزرگه.
بله یه ماهی که درگیر این پروژه ایم. البته مدیر پروژه آقای دکتر شهریاری هستن.
دکتر شهریاری؟
بله بله.
دکتر شهریاری اسمی که این روزا زیاد میشنویم. ببینم این دکتر شهریاری چجور آدمیه؟
یه آدم معمولی مثل همه. چیزی که شاید از دیگران متمایزش کنه همت بلندشه.
این همت بلندی که شما میگیم و همه بهش اذعان دارن مربوط میشه به جنبه کاری ایشون.
بله.
منظور بنده از این سوال یه مقدار شخصی تره.
شما دقیقاً چی رو میخواید بدونید؟
اینکه تعاملش با دیگران چطوره که میتونه آدما رو اینطور جذب کنه.
خب من خیلی وقتی که دکتر رو میشناسم.
جدا؟
بله.
حتی قبل از پیوستنشون به سازمان انرژی اتمی؟
بله بله. سابقه دوستی من و دکتر شهریاری برمیگرده به دانشگاه شهید بهشتی.
خدای من. پس خود جنس رو بروم نشسته و خبر ندارم.
از قرار معلوم خیال دارید تخلیه اطلاعاتی میکنید.
من فقط میخوام به حس کنجکاویم جواب بدم.
بسیار خوب. بنده در بس در خدمت شما و حس کنجکاویتون هستم. سوالتون چی بود؟
اینکه دکتر شهریاری با چه شگردی میتونه آدمای دور و برش رو با این سرعت جذب خودش کنه.
جواب شما رو میتونم تو دو تا کلمه خلاصه کنم. سادگی و خلوص.
یعنی استراتژی خاصی نداره؟ من فکر میکردم از اصول روانشناسی کمک میگیره.
نه نه ایشون وقت این کارا رو اصلا ندارن.
پس چطور وقت دارن دیوان حافظ از برخونه؟
پس برای شما هم از اشعار حافظ خوندن.
والا ایشون برای تایید یا رد هر موضوعی یه بیت از حافظ تو آستینشون دارن.
بله دکتر، ارادت خاصی به حضرت حافظ دارن.
عجیب نیست؟
عجیب.
علم فیزیک، اشعار عرفانی حافظ. شما فصل مشترکی بین این دو میبینید؟
اتفاقا فیزیک و بالاخص فیزیک هسته‌ای رابطه مستقیمی با عرفان داره.
جدی میگی؟
بله بله، اگه یه فیزیکدان بودید اینو با تمام وجود حس میکردید. علم فیزیک بیشتر از معادله و محاسبه تأمل و مطالعه بر روی ذرات ریز هستیه.
صحیح.
ذراتی که حتی با چشم مسلح هم به سختی دیده میشن. زمانی که فیزیکدان پی میبره چطور این ذرات اتم رو تشکیل میدن و اتم‌های بی‌شمار چطور یه مولکول رو میسازن و تجمع مولکول‌ها چطور به یه ماده تبدیل میشن، دقیقاً داره تو مسیر خودشناسی حرکت میکنه.
آها، فکر میکنم یه چیزایی دستگیرم شد.
جالب. با همین دریافتی که داشتید میتونید به جواب باقی سوالاتتون هم برسید.
آقای عبدی، شما خیلی زود بحث رو بستید.
خب اگه سوال خاصی تو ذهنتونه بپرسید، در خدمتتونم.
راستش در حال حاضر تنها سوالی که ذهنم رو مشغول کرده اینه که چرا هر چی سر میگردونم دکتر شهریاری رو تو رستوران نمیبینم؟
برای اینکه دکتر امروز نیستن، مرخصی تشریف دارن.
مرخصی؟ اونم امروز؟
مگه اشکالش چیه؟
مگه فردا روز راه اندازی سانتیفیوژ جایی نیست که دکتر طراحی کرده؟
چرا؟
خب من فکر میکردم امروز سخت مشغول برطرف کردن عیوب جزئی هستم که برای فردا مشکلی پیش نیاد.
خب این کار ما دیروز انجام دادیم. اگه دکتر کوچکترین نگرانی از بابت این قضیه داشتن مرخصی نمی رفتن.
چیکار داری میکنی میسم؟
دنبال ظرف چای میگردم.
بیا کنار ببینم.
ای بابا
بیا اینم چایی. فقط جون هر کسی که دوست داری جاشو تو خاطرت بسپر که دفعه بعد انقدر سر و صدا نکنی.
تو فکر نمیکنی زیادی داری سیکرت بازی در میاری؟ همسایه‌ها که میدونن ما داریم اینجا زندگی میکنیم. چه کاری این مرزا یاسمی؟ حرف بزنی.
آی کیو، همسایه‌ها نباس بو ببرن، ما صبح تا شب تو خونه ایم.
ببینم پیمان جان، من فقط یه سوال ازت دارم، این سیفون دستشویی رو چجوری بی سر صدا میشه کشی؟
بیمزه، مسخره.
اصلا میدونی به نظر من همش تقصیر این رئیسه که ما رو آلاخون والاخون گذاشت.
خیلی پر روی خورد و خوراک. ما یه هم $2,000 جیرینگی تو حساب.
بابا تکلیفمون روشن نیست.
تکلیف معلومه میسم، تو چرا نمیخوای باور کنی ما الان تو ماموریتی؟
کدوم ماموریت بابا جان؟ الان 3 ماه ما اینجاییم. اگه ماموریتی در کار بود تا حالا باید رو شده بود یا نه؟
چرا؟
رئیسه؟
خودشه. من در رو باز میکنم.
سلام رئیس.
سلام. تو آشپزخونه جلسه داشتی؟
چیزه میسم بسته چایی رو پیدا نمی کرد، اومدم کمکش کنم که پیداش کنم.
فعلا چای مایی تعطیل، بیایید بشینید کارتون.
چشم میسم، زیر کتری رو خاموش کن و بیا.
باشه. اومده
میسم
جان،
قبل از اینکه بشینی پردرم بکش.
باشه چشم.
بیا دیگه.
اومدم تا یه خبر خوب بهتون بدم. هر کدومتون مامورید یک نفر رو تحت نظر.
حدس میزدم. خب ما نواس بدونیم اینایی که تحت نظرشون داریم چیه؟
شماها تنها چیزی که باید بدونید مشخصات فیزیکی و مختصات مکانی سوژه است. مفهومه؟
بله آقا. چش.
اگه سازمان لازم بدونه اطلاعات بیشتر تو طول عملیات بهتون داده میشه. بیا چیزایی که لازمه بدونید تو این دوتا پاکته. چرا بر رو بر منو نگاه میکنین؟ خب بازش کنین.
من ببخشید. عکس سوژه هست
به اضافه کروکی محل سکونتشون.
حالا ما دقیقا باید چیکار کنیم؟
میخوام تمام وقت زیر نظر باشن. کی از خونه خارج میشن، کجاها میرن،
بله،
کیا رو میبینن و کی بر میگردن. این دو نفر تو اولویت برنامه های سازمانن. برای همین یه مراقبت 24 ساعته میخوام. خلاصه که بخور و بخواب تموم شد دوستان.
من که دیگه واقعا حسنم داشت سر میگه.
منم همینطور.
رئیس اجازه است یه چیزی بپرسم؟
بگو.
خودتون میدونین که زیر نظر گرفتن تمام وقت سوژه ها ماشین احتیاج داره. میخوام ببینم فکر وسیله رو کردین یا نه.
معلومه که فکرشو کردیم. با این ترافیکی که تهران داره ماشین به کارتون نمیاد. دوتا موتورسیکلت براتون در نظر گرفتیم.
ایوان میسم موتور. رئیس موتورش حرفه‌ایه دیگه. آره
سوالت بی ربط پیمان. تو سوالی نداری میسم؟
نه رئیس، فکر نمی‌کنید لازم باشه اسم سوژه ها رو ما بدونیم؟
چرا چرا، بهتون میگم. سوژه‌ای که تو تحت نظر میگیری اسمش فریدون عباسیه.
فریدون عباسی.
سوژه پیمان هم اسمش هست مجید شهریاری.
مجید شهریاری. چشم.
عزیزان همراه، همراهان گرانقدر، پایان بخش برنامه ما در چهارشنبه شب تکرار برنامه حکایت آیا هاست. همراهی بفرمایید.
حکایات آیه ها، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. با یکی دیگر از مجموع برنامه های حکایات آیه ها در خدمت شما هستیم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار دارم تا به اتفاق سایر همکارانمون برای دقایقی با شما همراه باشم. گیرودار جنگ احد ناگهان صدایی برخاست: محمد را کشتم. پس از آن ندای دیگری گفت: محمد کشته شد. این هنگامی بود که شخصی به نام عمر بن قمیعه حارسی سنگ به سوی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم پرتاب کرد. سنگ پیشانی و دندان مبارک آن حضرت را شکست، لب پایین ایشان را شکافت و خون صورت ایشان را پوشاند. در این هنگام دشمن می‌خواست پیامبر را به قتل برساند که مصعب بن عمیر از پرچمداران سپاه اسلام خود را سپر پیامبر کرد و شهید شد. از آنجایی که مصعب شباهتی به پیامبر داشت دشمن تصور کرد که پیامبر را به قتل رسانده است. انتشار خبر کشته شدن پیامبر همان اندازه که روحیه بت‌پرستان را بالا برد، روحیه مسلمانان را متزلزل کرد. تعداد زیادی از مسلمانان از میدان جنگ گریختند. حتی برخی نیز به این فکر افتادند که از آیین اسلام برگردند و از ابو سفیان امان بخواهند. با این حال گروه اندکی همچون حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام مقاومت کرده و دیگران را به پایداری دعوت می کردند. یکی از این یاران با وفای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم انس ابن نظر بود که خطاب به گروهی که دست از جنگ کشیده بودند گفت: چرا این چنین نشسته اید؟ گفتند: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم کشته شد. گفت: پس از او زندگی چرزشی دارد؟ شما هم برای هدفی که رسول اکرم جنگید بجنگید و در همان راه بمیرید و شربت شهادت بنوشید. سپس دست به دعا برداشت و گفت: خدایا، من از گفته هایشان از پیشگاه تو عذر می خواهم و از اعمال آنان بیزاری می جویم. آنگاه به دشمن هجوم برد و آنقدر جنگید تا به دست شخصی به نام سفیان به شهادت رسید. آنگاه آیه 144 سوره شریفه آل عمران نازل شد که در آن می فرماید: محمد صلی الله علیه و آله و سلم فقط فرستاده خداست و پیش از اون فرستادگان دیگری نیز بودند. آیا اگر او بمیرد و یا کشته شود شما به عقب برمیگردید؟ و هر کس به عقب بازگردد هرگز به خدا زیانی نمیرساند و خداوند به زودی شاکران را پاداش خواهد داد. این آیه درس خوبی به همه مسلمانان در همه قرون اعصار داد و آن این که اسلام هرگز قائم به فرد نیست. اصولاً رمز بقای یک مذهب و یا یک تشکیلات همین است. بنابراین برنامه‌ها و تشکیلاتی که قائم به شخص هستند تشکیلاتی ناسالم و غیر طبیعی محسوب می‌شوند که به زودی متلاشی خواهند شد. اما متأسفانه و روی هم رفته غالب تشکیلات جوامع اسلامی هنوز قائم به اشخاص است و به همین دلیل بسیار زود از هم می پاشد. از همین رو مسلمانان می بایست با الهام از این آیه امورات خود را آنچنان پیریزی کنند که از اشخاص لایق کاملا بهره گیری شود، اما در این حال وابسته به شخص آنها نباشد. دوستان عزیز، همچنان با برنامه حکایات آیه ها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. پس از پایان غم‌انگیز جنگ احد، مشرکان به ظاهر پیروز به سوی مکه بازگشتند. با این حال در میانه راه به فکر افتادند که برای درهم کوبیدن توان بازمانده مسلمانان به مدینه بازگردند و آنجا را غارت کنند. از سوی دیگر با برگشت مسلمانان از منطقه احد به مدینه، زجه زنان شوهر دست داده و کودکان یتیم شده از هر سو بلند شده بود. در این میان زخم زبان عده‌ای از خانه نشینان رفاه طلب و منافقان فرصت طلب بر اندوه مسلمانان می افزود و بیش از همه دل پیامبر را می آزرد. علاوه بر همه اینها، خبر بازگشت سپاه قریش به سوی مدینه موجی از نگرانی و وحشت را به وجود آورد. در این هنگام خداوند برای دلداری و تقویت روحی مسلمانان و اینکه بتوانند در آن شرایط سخت در برابر تهدیدهای دشمن بایستند و از مدینه دفاع کنند، آیه 140 سوره شریفه آل عمران را نازل فرمود: اگر به شما آسیبی رسیده، آن قوم را نیز آسیبی نظیر آن رسید و ما این روزهای شکست و پیروزی را میان مردم به نوبت می گردانیم تا آنان پند گیرند و خداوند کسانی را که واقعا ایمان آوردند معلوم بدارد و از میان شما گواهانی بگیرد و خداوند ستمکاران را دوست نمی دارد. خداوند در این آیه شکست احد را با شکست جنگ بدر مقایسه کرد که چگونه مشرکان پس از شکست سختی که در جنگ بدر از مسلمانان خورده بودند از پا ننشسته و آن را در جنگ احد جبران کردند. پس شما نیز برای جبران این شکست از پای ننشینید. با نزول این آیه همه کسانی که در جنگ احد شرکت کرده بودند موظف شدند برای تعقیب دشمن آماده شوند و کسانی که در احد شرکت نداشتند در مدینه بمانند. بدین ترتیب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و همراه سپاهیان اسلام که بیشترشان به دلیل جنگ روز پیش در احد مجروح بودند از مدینه خارج شد. آنگاه در منطقه‌ای به نام حمراء الاسد 8 مایلی مدینه توقف کرد. لشکریان قریش نیز به منطقه روحا که فاصلش تا مدینه حدود 36 مایل راه بود رفته و در آنجا اتراق کرده بودند. همان شب ابو سفیان چند سوار از قبیله عبدالقیس را دید که به سوی یثرب می رفتند. از آنها پرسید کجا می روید؟ گفتند برای تهیه آذوقه به یثرب می رویم. ابو سفیان گفت اگر پیغامی از جانب من به محمد برسانید من در عوض به شما آذوقه می دهم. آنها پذیرفتند و ابو سفیان گفت به محمد بگویید ما دوباره به جنگ تو می آییم. سواران در همراه الاسد با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دیدار کردند و پیغام ابو سفیان را به ایشان رساندند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با کمال خونسردی فرمود حسبنا الله و نعم الوکیل، خدا ما را کفایت می کند و او نیکویاوری برای ماست. همان شب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به یاران خود دستور داد تا در منطقه وسیعی از بیابان و در نقاط مختلف آتش روشن کنند تا دشمن تصور کند تعداد مسلمانان بیشتر است. همین امر و پایداری مسلمانان باعث تضعیف روحیه مشرکان شد، به طوری که عده‌ای از آنان نزد ابو سفیان رفته و به او گفتند مسلمانان اکنون زخم خوردند، اگر دوباره با آنها روبرو شویم بر ما چیره خواهند شد. ابو سفیان حرف آنان را تأیید کرد و دستور بازگشت به مکه را صادر کرد. هنگامی که حضرت علی علیه السلام از جنگ احد بازگشت 61 زخم بر بدن او وارد آمده بود. پیامبر به ام سلیم و ام عتیه دستور داد او را مداوا کنند. پس از مدتی آنها با نگرانی نزد پیامبر آمدند و گفتند یا رسول الله، هر جای بدن علی علیه السلام را معالجه و پانسمان می کنیم زخم دیگری باز می شود. ما از شدت جراحات بر جان او بیمناکیم. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با جمعی از مسلمانان به عیادت علی علیه السلام آمدند و بدنش را یک پارچه زخم و جراحت دیدند. پیامبر در حالی که دست مبارک خود را بر روی زخمهای بدن علی علیه السلام می کشید به او فرمود یا علی، هر کس که در راه خدا آسیبی را به جان بخرد خداوند او را پاداش می دهد. امام علی علیه السلام در حالی که از دیدار پیامبر می گریست فرمود پدر و مادرم فدایت باد یا رسول الله، پروردگارم را شکر می کنم که برای فرار از جنگ پشت نکردم. آنگاه پیامبر علی را از بازگشت سپاه قریش برای هجوم به مدینه با خبر ساخت و فرمود یا علی، ابو سفیان قصد بازگشت دارد و ما را به جنگ فراخوانده است. علیه السلام فرمود یا رسول الله، او برای نبرد با ما هر تعداد که نیرو بسیج کند، ما از جنگ با او روی گردان نیستیم و با او مقابله می کنیم. در اینجا آیات 145 و 146 سوره شریفه آل عمران نازل شد و از فداکاری علی علیه السلام ایچنین قدردانی کرد و هیچ نفسی جز به فرمان خدا نمیرد. خداوند مرگ را به عنوان سرنوشتی معین مقرر کرده است و هر که پاداشی دنیا را بخواهد به او از آن می دهیم و هر که پاداش آن سرای را بخواهد از آن به او می دهیم و به زودی سپاسگزاران را پاداش خواهیم داد. و چه بسیار پیامبرانی که همراه او توده های انبوه کارزار کردند و در برابر آنچه در راه خدا بدیشان رسید سستی نورزیدند و ناتوان نشدند و تسلیم دشمن نگردیدند و خداوند شکیبایان را دوست دارد. خب دوستان عزیز، به پایان یکی دیگر از مجموع برنامه های حکایات آیه ها رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما بسیار سپاسگزاریم و همه شما را تا یک برنامه دیگر به خداوند بزرگ منان می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
دوستان عزیز شنونده، از اینکه با گفتارهای رادیو تاجیکی همراه بودید سپاسگزار هستیم. برنامه ما در همین جا به پایان رسید. همه شما خوبان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
ایران را بشنویم.
مال هم مال هم مورده
چاره ناچاری برسه بیمنای زمن کاری برسه.